الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع الرابع، إذا لم يسمع صوت الإمام ولو همهمه. فرع الرابع إن أجر صدای امام را در اولته نمی شنود، حتی هم همه امام را هم نمی شنود، فرض کنید که فاصله خیلی دید. در اینجا اقوال ثلاثه است. یک قول این است که باید قرائت را بخواند در همان اولته اینا که در مغرب عشاء صدای امام را نمی شنود، باید حمد را بخواند. از ظاهر عبارت شیخ در نهای وجوب در میاد. از کنم عبارت را ببینید، این کانت سلات من ما یک حرفی ها بالقراعه فهمسد بالقراعه و این خفی علیک قراعت الامام قرأت انت لنفسک. 133 قرأت انت لنفسک. این یک بود عبارت اندامین است که نخی مستحب است. از اگر کسی قرائت امام را نمی شنود، مستحب است که خودش قرائت را بخواند. از عبارت مرحوم محقق عدم الکراهه در بیاد که مکروه نیست. ولو من نوشتم و ظاهر المحقق هو الاباحه، ولی ظاهرن عدم الکراهت. ببینی کان و یکره ان یقرأ المأموم خلف الامام الا اذا کانت الصلاة جهریه ثم لا یسمع ولا همهمه. عدم الکراهت، عدم الکراهت. اگر استحباب اراده کند همان قول علامه است خواهد زادش، و اگر اباحه اراده کند در عبادات اباحه معنا نداره. قول چهارم قولیست که سلال به اون قائل شده گفته مکروه است. البته کراهت را باید به معنی عمل و ثوابا معنا کنیم. آیا از این اقوال کدامه؟ چهار تا قول شد. یک از مولب الوجوب، دو از مولب الاستحباب، سه از مولب عدم الکراهه که دو وجه دارد، چهار از مولب الکراهه. اما مولب الوجوب از برم مختار مرحوم نراقیش سر والیت دلالت بر وجوب دارد. سر والیت ما جاش را نمیشیم، صحیح حنبی، صحیح ابن الحجاج، موثق سماعه، ولی روایات را نیاوردیم. حالا روایات را میاریم ببینیم آیا وجوب از اینها استفاده می شود یا نه. باب 31 روایت اول، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحنبی ابي عبد الله عليه السلام انه قال اذا صدقت خلف امام تهتم به فلا تقرا خلفه. سمعت قراءته ام لم تسمع الا ان تكون صلاه جهر الا ان تكون صلاه يج الا ان تكون صلاه يجهر فيها بالقراءه ولم تسمع فقرا. یه روایت، دو روایت دیگر هم هست. هر کنم خدمتون که به فرمایید دو روایت دیگر. حدیث پنجم، هر کنم این هم حدیث پنجم، روایت عبدالرحمن بن حجاج. سألت ابا عبدالله عن الصلاة خلف الامام اقرا خلفه، فقال اما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة في ان ذلك جعل الیه فلا تقرأ خلفه، گفتم حرامه. و اما الصلاه التي یجهر فیها فانما امر بالجهر لینست من خلفه فان سمعت فانصب و ان لم تسمع فقرا. روایت دیگر کلمه روایت شماره ده، این هم روایت شماره ده، سمائه سهد او عن الرجل یا ام السلات یا ام الناس فیسمعون صوته ولا یفقهون ما تقول فقال اذا سمع صوته هو یجزی و اذا لم یسمع صوته قرأ بنفسه. دوتاش فعل امر، یکی فعل ماضی. مرحوم نراقی رحمت الله علیه در مستند شیعه دلیل گرفته از که اگر در نماز مغرب عشا صدای امام را نمی شنود حتما مأموم باید بخوانه. چرا؟ دو تا اقرا داریم، یه دونه هم قرأ. و حال اینکه از ایشون مخفی نیست، این روایات امر است ولی امریش در مقام توهم حضره. چون راوی خیال بکند که حرامه، از وقتیت اقرار اگر امر در محل توهم حضر باشد افاده وجوب نمی کند، افاده رفع حضر می کند، یعنی اون حرمت برداشته شد. و اما وجوب نه. آقایان در کفایه خوندن، در معالم هم خوندن، امر اگر بعد توهم الحضر بیاد یا حتی بعد النهی بیاید، این دلالت بر رفع الحضر می کند، دیگه ناظر به وجوب نیست. نراقی به این مسئله توجه داشته، ولی گفته توجه کنید، ولی گفته که این حرف در صورتی درست است که نواهی قبل از این روایات آمده باشه. روایاتی که میگن که اصلا از امام و زامنون تو نهان اگر نواهی قبل آمده باشد، این روایات ممکنه بگیم در مقام رفع الحضره، ولی دلیل نداریم که نواهی قبل از این روایات آمده. و انت خبیرون که لازم نیست که نواهی قبل بیاید، بلکه کافی توهم الحضر مزنه حرمت در ذهن راوی باشه. در ذهن راوی مزنه حرمت که باشد، همین کافیست که امر را از ظهورش منصرف کند به رفع الحضر، ولی جا دلیل بر وجوب نداره. هذا کله حولت قول الاول. قول اول خوندیم، دلیلش دو تا اقرأ، یه دونه قرأ هست که ماضی هم دلالت بر وجوب بلکه بهتر از امره. خدا رحمت کند، امام میفرمود که اگر پدر به پسر بگد سنده، این خیلی عظمت نداره، اما اگر بگد ولدی سندا، این خودش حافظ از این است که او را در خارج موجود میبینه، سندا، یا بگد سنده. در اینجا هم که حرف مرحوم نراقی را رد کردیم، گفتیم لازم نیست که نواهی قبل از این عوامر باشد، بلکه زمینه اگر مزنه حرمت باشد این عوامر از ظهورش میفته. و اما القول الثانی، قول مرحوم علامه حلی، برای علامه حلی میشود دلیل پیدا کرد که میگن بر این که مستحبه. از برم اون روایت علی ابن یقتیر، همین باب روایت دوازدهم، و به اسناده برمیگردد به شیخ عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی عن محمد ابن ابی عمر متوفای 217 تهمتهایی که به شیعه میزنن اگر آگاه باشی، این اصناف خیلی دلیل محکم و رفت این تهمت ها. ابن تیمیه بعد از ابن تیمیه افراد دیگر آمده هم ما را متهم به جعل اسناد میکنن که ماها سندها را جعل کردیم. بنده خدا، 50,000 حدیث ما داریم در جامع احادیث شیعه، مگر میشود این همه احادیث اسنادش را جعل کرد و توش تحدق نباشه؟ مثلا ببینید احمد ابن محمد ابن عیسی متوفای 354 از که نقل میکند؟ از محمد ابن ابی عمر نقل میکند که متوفای 217. او از که نقل میکند؟ از حماد ابن عثمان که 190 فوت کرده، او هم از حنبی که او از شاگردان امام. اگر آقایان به مفیات و موالید از کنم گوا که ما متوجه باشن، دقیقا میفهمن که چقدر گلماز ما رحمت کشیدن این اسناد را درست برای ما نقل کردن. حالا ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صدیت خلف امام تهتم به فلا تقر خلفه فلا تقر خلفه سمعت قراءته او لم تسمع. این دلیلش از بنام خدمه علی ابن یقینه ظاهرن روایت شما گفتید 12 مولانا جوابات علی ابن یقینه 12 نیست بله 13 الان از کنم فرد آقا 13 12 نکنه 13 دو رو لطف کنید آدرس دادیم بس آقا مال 13 دیگه
این باید شماره بزنید اینجا علی ابن
اونجا نزدیم اینجا که دادیم آها 13 بخار
6 و 7 اینو باید 7 شده
درست که اینو باید درست از کنم روایت 13 و انه یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یخفی عن اخیه عن ابیه فی حدیث قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الركعتین اللتین یسجد فیهما الامام ان یقرأ فیهما بالحمد وهو امام یقتدا به فقال ان قرأت فلا بأس و این سکتا فلا بسه. البته ظاهر اباحه هست ولی اباحه در عبادات معنا نداره، معلوم شود مستحب و ادلا اباحه معنا ندارد که بگیم مباح هست. مباح در عبادات یا مستحب هست یا واجب و یا به عنوان حرام و یا مکروه. این روایت هم میتونه دلیل استحباب باشد. و اما الوجه الثالث، ثالث کدومه؟ مرحوم محقق عدم الکراهه. اگر عدم الکراهه اباحه را اراده می کند و اما اگر از عدم الکراهه عرض کنم خدمتون که استحقاق را اراده کند، این گذشت دلیلش همان روایت علی ابن یقین و ادلا عبارت محقق نمیتواند یک عبارت متوازن وافق باشد. عدم الکراهت اگر مراد اباحه است معنا نداره، اگر مراد عدم الوجوب است که استحقاق اشکالی نداره. و اما الوجه الرابع
این
مرتبه
بگویی
که
این روایت که از روی بسرات بودید باید قرد
برم کرده فرد روایت که از روی بسرات بودید قرد
روایت
که از روی بسرات بودید قرد
روایتی
که از
روی بسرات
بودید قرد
مفادشون یکی مفادشون یکی تو بسرات با جرده فرد میکنه من
روایت از وچه دوبان می فرمایید. وچه دوبان از برم خدمتون که صحیح علی ابن یحیی، این غیر روایتی بود که الان خوندیم. عرض برم خدمتون که از کجا خوندیم ما؟ صحیح علی ابن یحیی عن الرکعتین نعنی. بله، رکعتین اللتین
روایت
یازده هم بیبینیم. نه در روایت یازده عبارت که ما اینجا داریم عن الرجل یصلی خلف امام، همون دیگه عن الرجل یصلی خلف امام یقتدا به فی سلاف یو چرفی ها بالقراعه فلا یسمع القراعه قال لا بأس این سمت و این قرآت. این همون روایت از کرم خدمتون که یازده همه بس نوت کنید یازده هم کنید ما بس سیزده که ما خوندیم درست نیست. خود هم معجد اینه، اینم بیاره بیازده. پس ارز کنم خدمتون که اونی که دلالت پر استحباب میکنم اینجور میگیم روایات اول گفت اقره، این روایت میگن اختیار داری جمعش استحبابه. در واقع استحباب مدلول این روایت نیست، استحباب مدلول جمعه. روایاتی که دلالت بر وجوب میکند و روایاتی که دلالت بر ترک میکند جمعش این است که مستحبه.
اون روایت
از سیزده هم هم همینه، سیزده هم هم همینه. بنابراین اونی که دلالت بر استحباب میکند مستقیمن یه روایت نداری، بلکه جمع میکنم بین مادت لحنت وجود مثل روایات سلاسه اولا. و این ببینی که نمیشتیم احمد ود قصدانی احن الاستحباب فهوان جمع او بین مشتم لحن الامر کما سبب و بین مادت لحن آجواب الفعل و تر کسلیه علی ابن یقین. جمع ارز کنم این استحباب، اون میگن یقره، این میگن نخه، مختار است، جمعش در استحبابه. بنابراین حتی روایت سیزده هم میتونه شاهد این باشد. روایت سیزده هم میتونه مضمون همین روایت باشد، خودم از علی ابن یحیینه. روایت سیزده اینه دیگه، علی رکعتین اللتین یسجد فیهما الامام. بله، عرض کنم این را نیاریم بهتره، این دهد نه. عرض کنم راجع به رکعتین اخیرتینه صدای شما را من نمیشنم.
این بحث چهارم میخوره، این روایت سیزده به بحث چهارم.
بله، این بحث را میذارم برای اونجا کمان که میاد. پس بنا شد که ما مفاد استحباب را از دو روایت میفهمیم. روایات اولا دلالت بر وجوب میکنه، این روایت یازده دلالت بر استحباب، دلالت بر جواز ترک میکنه، کم هست استحبابی. و اما وجه ثالث، وجه ثالث کدوم که اباحه باشد یا عدم الکراهه باشد، این اگر مرادش این باشد که مباح، مباح در روایات معنا ندارد. و اما عرض کنم خدمتون که تصور ندارد مگر اینکه حمل کنیم بر استحباب، اینکه میگد لا یکره یعنی مستحب است و الا عدم الکراهه یا اباحه در عبادات معنا ندارد. بریم قول چهارم که
اگر بگیم فقط بحث جهر نه بحث عبادیت روی مسئله جهریتش اباحه به معنی اهم بید، یعنی جواز میدونیم که باشه میدونه نباشه
رفت میدونم. در هر حال مساوی طرفه نیست، هر چه گشتم که مانا که ذات قناعه باشد یا وصف قناعه باشد باید یا واجب باشه یا حرام باشه یا مستحب یا مکروه، نمیتواند یکسان یکسان باشد. از این بلشتی و امن وجه رابه اهل القول به کراهت، این قول به کراهت روایت دو جور نرده شده، عرض برم خدمت که شیخ به نرده کرده کراهت ازش استفاده نمیشه، اما عرض برم اون جوری که صدوق نرده کرده میشود ازش چیزی دیگر نرده. و اما وجه رابه اهل القول به کراهت فیدد لحلیه صحیح از الهربی ان عبی عبدالله باب 31 روایت 1 باب 31 روایت 1 اذا صدقت خلف امام تحتم به فلا تنرى خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع الا ان تكون صلاتا یجهر فیها بالقراءه ولم تسمع فقرا. از کلم خدمتون که چگونه ما از این کراهت به استفاده کنیم، یه بارم میخونم اذا صدقت خلف امام تحتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع الا ان تكون صلاتا كصلاه یجهر فیها بالقراءه ولم تسمع فقرا. از روایت کراهت به چگونه ما بفهمیم؟ اذا صدقت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع. مگر از همین نهی بفهمیم، ولی مرحوم صدوق این را به گونه دیگر نقل کرده، الا که دارد این الا ما را دعوت میکند بر این که صدر را حمد کنیم بر رکعتین اولتین اخباتیه. اگر این الا نبود دلالتش خوبه، اذا صدقت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع، تا اینجا باشد دلالت بر کراهت میکنه. لطف کنه من عرضم تمام میکنم. اما مرحوم صدوق الا دارد، شیخ الا نداره، مرحوم صدوق الا داره، الا این معلوم میشود که اون جمله قبلی ارتباط به مسئله ما که رکعتین اخیرتی نداره، ربطی به صلوات جهریه نداره، اون مربوط است به صلوات اخفاتیه که سابقا گفتیم که قناعت در اون حرامه. یک الا ان تكون صلاتا یجهر فیها بالقراءه ولم تسمع حقرا. اگر الا نماشد جواه بر کراهت، اما الا که آمد محروم می شود ارتباطی به اذکرم خدمتون که ارتباطی به سنوات جهدیه ندارد رکعتین اولیه، بلکه محبوب است به رکعتین اخفاتیه و ما در رکعتین اخفاتیه گفتیم حرامه. پس تا ظهر روایه شیخ تا الا نعمل کرده و نزا ما زدیم این را به از سنوات جهریه، اما با الا معلوم می شود که صدر محبوط است به سنوات اخفاتیه زید محبوس است به سنوات جهری دیگه از آن کراهت استفاده نمیشه. عدم روشن شد حقیقت
آتف
یکی
از
کار
عربی شیش شما اینجا اشتباه تردیس دوازده ها نیست نه وزیفه یک
دارد میفرمد که در شماره حدیث اشتباه شده بفرمه یک را چه کنیم؟ پاورایی را شما درست کن. این تایپ اشتباه گاهی این شماره ها را طرف میداره. من باید تحقیق کنم بعدا پاورایی ها را با عرض کنم من تحقیق کنید اگر میبینه نادرست کنید حالا شما در قید پاورایی نباشید لطف کنید. بنابراین با این حدیث میشود حتما کراهت استدلال کرد اگر ادلا نباشد. معلوم میشود در جهریه اگر اداره نشود مکروه اما ادلا که آمد معلوم میشود که صدر محبوس است به صلوات اخواتیه زیر محبوس است به صلوات جهریه دیگه از آن ما کراهت نمیفهمیم. تم مر کلاما در چهار قول قولن بالوجوب قولن بالاستحباب قولن بالاباحه گفتیم معنا نداره قولن بالکراهه کراهت هم دلیلی پیدا نکرد. حالا برسیم به مسئله دیگر. حالا که اولی را قبول نکردیم سومی را هم قبول نکردیم که اباحه معنا نداره چهارمی هم آقای قرائتی بی دلیل شد چون روایت الا داره الا قرینه شد که این مربوط است به صلوات اخواتیه و محسمات هم صلوات جهدیه هست پس تعجنه قول دوم تعجن. مرحوم صدو مرحوم مصنف در مرد میدن مانع دارد که در صلوات جهدیه اگر صدای امام را نمیشنود همه امام را نمیشنود به قصد جزئیت بیاره نه به قصد قربت مطلقه بلکه به قصد جزئیت بیاره لیکن جز آن للفرد لا جز آن للطبیعت پای قادری بگو آن قدرتی جز آن للفرد لا جز آن للطبیعت جز که طبیعت نیست نیاره نماز هست بیاره جز فرده این مسئله بیشتر اهم و اهم نمیدونم خاطرتون هست یا نه یه نزاعی علمای اصولی دارم آیا داریم چیزی که جزء طبیعت نباشد اما جزء فرد باشد؟ سید معتقد است که نه شما میتونید در صلوات جهریه اگر صدای امام و همهمه امام را نمیشنوید میتوانید به نیت جزئیت بیارید اونم جزء فرد و الا جزء طبیعت نیست به دلیلی که اگر کسی نخواند نمازش صحیحه اگر جزء طبیعت بود باید نمازش باطل باشه. مرحوم آیت الله خویی در محضی که در اینجا هست میگن در دنیا ما تصور نکردیم چیزی جزء طبیعت نباشد سگیل از مبجد اما جزء فرد باشد میگن محبوب نیست. چرا؟ میگن فرد همون طبیعته فرد همون طبیعته اگر جزء آن فرد هست پس دید آی قدرت تکان نمیخوره اگر جزء آن فرد هست پس جزء طبیعه هم هست اما اگر جزء طبیعت نیست معنا ندارد جزء فرد باشه. شما که در اینجا نشسته اید فردی از انسانی اگر چیزی جزء فرد هست در طبیعت هم هست اگر در طبیعت نیست در فرد هم معنا نداریم. ما نداریم چیزی جزء فرد باشد اما جزء طبیعه نباشه. کفای اهل الله مقامه در اهل و اهل در همون مسئله اکرم صحیح و اهل اونجا تصویر کرده است که جزء فرد داریم که جزء طبیعه نباشه. ایشان بگن چیزی نداریم. اگر کسی حمزه را بخواند نباید به نیت جزء الفرد بخواند بلکه به این نیت بخواند مستحبش در این ظرف طوری که دعاهای ماه رمضان را روز رمضان میخونه. رمضان ضبط این دعاست، نه اینکه در حقیقت این دعا قید رمضان باشه. دلیلش اینه، میگه طبیعت در خارج متشخص میشود به وسیله خلق. اگر واقعا این جزء الخلق است، زائد بر فرد نیست، خلق همون طبیعت مجسم است. چگونه میشود چیزی جزء الخلق باشد اما در طبیعت که حیوان ناطقه عقل نشود؟ ملاحظ علیه، اولا تکوین بریم، در تکوین داریم که چیزهای جزء الخلق هست اما جزء طبیعت نیست. کن انسان طبیعی و اصیل، کن اسید و اصلا، اینا جزء الخلق هست. این قصیر انسان است به قصره، طبیعی انسان است به طوله، اسید انسان است به طوله، اصلا انسان است به سماده. در این حالی که جزء الخلق است اما جزء طبیعی نیست. نه این که اسید یک ارتباطی به انسان نداره، به سر نداره، نه خیلی خب با این مشخصاتی که میگن مشخصات این دل خبل است و خبل هم این طبیعت، ولی در اجتهاد در خبل هست اما در طبیعت نیست. آی قرائتی میگن این مثال ها که زدی مثال های فلسفیه، این مثالی بزن که برادر من از اون مثال ها بهره میگیره. چه یه خانه را جنابانه میسازه، سابقا خانه ها ایوان برش درست میکردن، حالا خانه ها ایوان ندارد. خانه که ایوان دارد، ایوان جزء خانه است. خانه هم که ایوان ندارد، اون هم خانه است. ایوان اگر باشد جزء خانه است، اگر نباشد هم خانه کامله. سابقا خانه ها سرداب داشت، حالا دیگه بر اثر این از خرم وسائل دیگه سردابی درست نشده. سردابدار این خانه است، بی سرداب هم این خانه است. چطور میگید ما جز عرفت نداریم؟ این در طبیعت هست و اما در عالم اعتبار خیلی روشنه. ذاتیات میفرمه یه الان این ایوان که خود خانه هست جزء فرد هست یا نه؟ جزء بیت هم هست، هم جزء فرد هم جزء بیت. سردا جزء فرد هم جزء بیت. هر وقت بیت تحمل آن است که سردا داشته باشد یا نه، اما اگر داشته باشد سردا جدا از بیت نیست. یه موقع هست کنم خدمتون که جناب عالی هم کنم خدمت پشت با من یه مناره درست میکنه، که مناره جز خانه نیست، باشدم جز خانه نیست، نباشدم نه، اما سرداب ایوان باشد جز خانه است، نباشدم مزرم خانه نیست. اینا میگن جز آله فهم. عرض کردم انسان قصیر، نه که قصیر انسان است، اون یه وجب که بالاتره، دو وجب که بالاتره، اون انسان نیست. قصر هم انسان کامل، اون طبیل هم انسان کامل. بنابراین چه مانعی دارد که در اینجا هم ما قائل به جزء الخلق بشیم؟ بگیم در صلوات جهریه هر چهار قول یکی را گرفتیم، وجوب را رد کردیم، استحباب را گرفتیم، اباحه را نفی کردیم، کراهت هم گفتیم. این حدیثش صدرش دلیل هست، اما با توجه به ذه صدر مربوط به صلوات اخفاتیه هست نه جهریه. اگر استحباب گرفتیم چه مانعی دارد که ما مستحب بخوانیم؟ حق را به عنوان جزء الصلاه لا جزءا للماهیت من جزءا للفرد. این فرد در خارج لاغر است و چاق، لاغرش هم فرده، چاقش هم فرده. گوسفند لاغر فنه، گوسفند چاق فنه. نه اینکه لاغری جز نیست یا چاقی جز نیست. گوسفند اگر چاق متولد بشود کله غنم، لاغر باشد کله غنم. نه اینکه غنمان بشه آن زایه. شما ما کفاگر هم میبینی شدید اما هم در اونجا کم من کلام و فرق رابه که من جایی شما یادم رفت توجه کردی و ما انسانیه الا شیطان ان از برد اجاالله آشبنزا زنگ میدنم حتی جایی شما را میارم هم بفرد
به خط قربت مطلقه میشه
اشکالی نداره اشکالی نداره زفت شما یکی نیست
دو تاست
هم میتونه آبگوش بپذیم هم میتونه چلو کبا هم میتونه به نیت قربت مطلقه بخوانیم اهدم و سارم هم میتونه به نحو جزئیت فرد سید میگد به نحو جزئیت میشود خان من هم خویی میگد نه مگد به نحو نیت مطلقه یا مثل عدیه باشد که در ماه رمضان میخونم که در این زن این مستحب است کم نر کلامه به الفرق رابه و اما الفرق رو بره
باقیمون با اون این که امام آخر جمعه است آن که امام ضامن قراحت نظر نمیشه دو تا قراحت قراحت
از برم خدمت که دو تا قراحت در صورت که بشنود اما اگر نشنود امت زامن ما نگفتیم زامن نیست آقای کلمانی اشکال میکنند که چون امام زامن قراحته پس فهموم حق ندارد بخاند به نجت جز اجت مطلقه بگیم زامن هست که مانعی دارد که هم زامن ادا کند و هم مضمون آن ادا کند از کنم خدمتون که مشکلش کجاست بله قایت ما فلباب شما زمان را به زبان اموال نگیر که از ذمه مأموم منتقل شده به ذمه امام دیگه مأموم دیگه بدهکار نیست نه این از قبیل رن و ذمت الى ذمه هست زمان در اینجا شبیه زبان اهل سنت اهل سنت چه میگن؟ رن و ذمت الى ذمه اینجا از اون قبیل حال اگر امام خواد من حفظی خورم مانعی نداره من اگر از قبیله من اگر از قبیله نقل ذمت الى ذمه باشد حق باش باز من نمیتونم بخونم و اما فرق الخامس فرق خامس کلمه تا حال بحث ما در اولتینه حال اگر آمدیم در اخیرتین فرق نمی کند من الاخفاتیه و جهریه سید در مهد می فرمید که مهموم در رکعت سوم و چهارم ظهرین باشد یا مغربین باشد مخیر از بین قرائت و بین تسبیحا شد که نمی گید ولی اثبات این مسئله برای ما مشکلی که عرض کنم خدمتون که مخیر باشد بینه عرض کنم خدمتون که مخیر باشد بین قراحت و تسبیح این کمی کار مشکلی من اگر منفرد باشد مخیر امام هم مخیر اما مأمومم مخیر باشد من گشتم برای این دلیل پیدا نکردم که مأموم هم مخیر باشد بین قرائت و تسبیح منفرد مخیر امام هم مخیر و اما خود مأمومم در حال جماعت مخیر احتیاطی این است که مأموم فقط تسبیحات اربعه را بخوانم از کرم هازا و من هر اون خامس نگاه کنید قبول ما ذکره من التخییر صحیح فی صلوات الاخفاتیه و اما صلوات الجهریه فقد ورد فیه نهج عن القراءه و هی صحیحه زراره إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين مراد لا تقرأن شيئا يعني چه يعني قراءت نخون آقای کرمانی از گفتن که قرعه اصلا به معنای حمد نه به معنای تسبیح قرعه ی و قدیم است قرعه اصطلاحی فلا تمر ان شیئن فی تخیرته معلوم می شود که در صلوات جهریه مخجل نیست بلکه در صلوات جهریه باید حتما تسبیحات اربعه بخوانم حتی ممکنه بگیم در اخفاتیه هم از کنم خدمت به مشکل حالا نه در اخفاتیه وارد نشده اما در جهریه وارد شده منفردن مخجله امام مخجله مأمون در اخفاتیه بگیم مخجل اما در جهریه مخجل نیست کمن کلام در این مسئله که چند روز ما را معطل کرد اولا دارای فروع پنجگانه بود همه را خوندیم فردا بحث ما میرسد که صدای امام که نمیشنویم گاهی به خاطر دوری گاهی به خاطر کره مأمومه گاهی به خاطر قوقاست اونقدر سلسلا هست آیا همین ها را میگیرد یا نه انشاءالله فردا خواهش میکنم روایات را خودتون با متن وسائل تطبیق کنید شماره ها را اصلاح کنید.